بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول. از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌ادبی. دیدیم که پادشاهی که ملک دنیا و دین رو داشت در مسیر رفتن به شکار عاشق کنیزکی شد و بعد از به دست آوردن آن کنیزک، کنیزک بیمار شد و طبیبانی جمع کرد پادشاه تا کنیزک رو درمان بکنند و طبیبان به خاطر خود بزرگبینی و غرورشان در درمان کنیزک ماندند و دواها تأثیر واژگون کرد. پادشاه سراسیمه به مسجد روی آورد و در آه و ناله، گریه و زاری به خواب فرو رفت. پیری در خواب به او گفت که اگر فردا کسی به سراغ تو آمد، او از طرف ماست. و فردای آن روز پادشاه در بالای کوشک خود منتظر آن شخص ایستاد و از دور شخص را دید، او را شناخت، به سمت او رفت و به او گفت که در واقع معشوق واقعی من تو بودی، با همه آن شرحهایی که در اپیزودهای قبل در مورد اونها صحبت کردیم. این موضوع و برخورد پادشاه با پیر بهانه‌ای میشه که مولانا از ادب صحبت بکنه و از اینکه در پیشگاه یک بزرگتر باید رعایت ادب رو کرد، همانطوری که پادشاه در پیشگاه پیر خودش این رعایت ادب رو میکنه و همانطوری که عارفان و همینطوری که خلق باید در برابر خداوند رعایت ادب رو بکنه. ادب به معنای اینه که باید حد و اندازه آن چیزی رو که روبروی او هستی، آن شخصی رو که روبروی او هستی، شأن و منزلتش رو حفظ بکنی و رفتارت بر اساس شأن و منزلت او باشه. مسلماً وقتی که آن مورد نظر ما، مطلوب ما، خداوند باشه، رفتاری که مناسب شأن خداوند هست، رفتاری است که تمامی خواست‌ها و هوای نفس انسان رو ندیده میگیره. همانطور که جنید که مولانا به خوبی اون رو میشناسه اشاره میکنه که ادب برای فرد فقیر در اینجا منظور راضی به رضای خدا بودن در هر حالی است و در هر شرایطی است و از غیر خدا چیزی نخواستن و امثال ذلک. یعنی اینکه در برابر خداوند اوج ادب این است که جز از خداوند چیزی نخواهیم و به هر آن چیزی که خداوند میدهد راضی باشیم. اما توفیق گفته شده که در کلام معتزله و اشاعره با هم یک تفاوتی داره. مولانا میگه که از خداوند ولی توفیق توفیق رو میخواد. این توفیق چیست؟ معتزله و اشاعره دو گروه متفکرانی بودند که در اوایل اسلام پدید اومدن و در مورد موضوعهای زیادی با هم دیگه اختلاف نظر داشتن. برای مثال در موضوع این که این جهان قدیم هست، یعنی همیشه بوده یا نه، حادث هست، آفریده شده، اختلاف نظر داشتن. در این که قرآن قدیم هست، یعنی همیشه بوده، ازلیست، یا اینکه آفریده شده، اختلاف نظر داشتن. در اینکه رفتار ما جبری هست یا اختیاری هست، اختلاف نظر داشتن. و در اینکه اشاعره میپنداشتن کسانی که مرتکب گناهان کبیره میشوند و اصرار بر انجام گناه کبیره دارند، هم از قتل و زنا و غیبت و امثال ذلک، اینها مشرک هستند و معتزله چنین باوری نداشتند. اما مسئله اینه که مولانا، حافظ و خیلی یا دیگه‌ای که در تفکر گذشته ایران بودن، تفکری اشعری مسلک داشتن. تفکر اونها به جبر گرایش داشت به اینکه قرآن قدیم هست، قرآن آفریده نشده، همیشه بوده. و در توفیق این اشعریان اعتقاد دارن توفیق یعنی اینکه خداوند قدرت انجام عمل رو در انسان قرار بده که عملی مطابق و سازگار با آن چیزی که خود خداوند میخواد رو انسان انجام بده. این میشه توفیق. یعنی انسان تا زمانی که خداوند خودش این عمل رو در انسان خلق نکنه، انجام نده، انسان نمیتونه این عمل رو انجام بده. شرح آنها از توفیق چنین چیزی هست. آغاز میکنیم ادامه اشعار مولانا رو. ادامه نکته ها رو در عین اشعار انشالله میگیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. ما باید در برابر خداوند ادب داشته باشیم، ولی حتی توفیق همین ادب داشتن، قدرت این که ما همین ادب رو داشته باشیم، اراده ادب داشتن در ما باشه، هم خود خدا به ما میده. پس از خودش میخوایم که این اراده رو در ما قرار بده، این قدرت رو در ما قرار بده که آن کسی که ادب نداشته باشه از لطف خداوند محروم میشه. یعنی رابطه متقابل هست و نمیشه گفت ابتدا لطف خدا هست ابتدا خواست ما هست. نه، آن چیزی که هست اینه که چیزی غیر از خدا رو نمیشه تصور کرد. ما کسی نیستیم در این ماجرا. در تفکر اشعری هم چنین چیزی رو باید لحاظ کرد. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. یعنی اون کسی که بی ادبی کرد، این نبود که فقط به خودش بد کرد، بلکه به همه دنیا داره بد میکنه. مائده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. که در نسخه دیگه اومده بی شرا و بی و بی گفت و شنید، یا بی شری و بی و بی گفت و شنید، که باز همون میشه شرا و بی میشه فروخت و خرید. صدا یعنی دردسر. بدون دردسر از آسمان سفره میومد. برای کی؟ برای قوم موسی، که خداوند برای اونها به مدت 40 سال گویا در بیابان از آسمان براشون غذا نازل میکرد، براشون باران نازل میکرد. گفت که و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و سلوا، یعنی بر اونها ابری که سایه‌ای باشه بر سرشون فرو فرستاد، و برای اونها گفته شده ترنجبین و بلرچین و امثال ذلک فرو فرستاد خداوند، و مدام از آسمان این نعمت‌ها فرو میرسید که میبینیم در بیت‌های بعد چه اتفاقی میفته. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس. همه قوم هم نگفتن، یه چند نفر توی قوم موسی بودن که گفتن یا موسی، به موسی گفتن ای موسی لن نصبر على طعام واحد، ما بر یک غذای واحدی صبر نمی کنیم، از پروردگارت بخواه که برای ما عدس و سیر و پیاز و خیار و سبزی و اینها رو گفت، به خداوند بگو که از زمین برای ما برویانه، چقدر ما صبر کنیم برای یک طعام واحدی. حالا داشت بدون اینکه هیچ زحمتی بکشن از آسمان غذا نازل میشد. و مولانا میگه بعد از اینکه این اتفاق افتاد، منقطع شد نان و خوان آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. که مولادی سبزواری آورده ریسمان، ماند رنج زرع و بیل و ریسمان. حالا فرقی نداره، مهم اینه که میگه بعد از اینکه اینها ناسپاسی کردن، اینها گفتن که ما بر یک طعام واحدی صبر نمی کنیم، در واقع بی ادبی کردن نسبت به خداوند، راضی نبودن با آن طعام خودشون که بی زحمت به خداوند بهشون میفرستاد، خداوند اون طعام رو قطع کرد و دیگه فرو نفرستاد، و اینها ماندن با اینکه زحمت بیل و داس خودشون که شروع بکنن به اینکه خودشون زحمت بکشن و نان خودشون رو در بیارن. باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق. دوباره حضرت عیسی اومد شفاعت کرد و خداوند هم به حرمت حضرت عیسی و به شفاعت حضرت عیسی دوباره مائده از آسمان، سفره آسمانی رو فرو فرستاد، و همینطور غذا از آسمان فرو می آمد و نعمت‌های الهی. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. اما دوباره اونا که گستاخ بودن، دلیر بودن، بیباک بودن، در برابر چه کسی؟ در برابر خداوند بیباکی و دلیری کردن، سوای از این که آنها کسی نیستن، در برابر خداوند آن قدرت مطلقه بخوان دلیری بکنن، گستاخی بکنن، چنین کاری کردن. و اومدن چه کردن؟ یعنی نشانه دلیری و گستاخی آنها چه بود؟ نشانه بیادبی اونها یکم فرق میکرد این دفعه با قوم موسی، که اونا گفتن ما نمیخوام طعام واحدی داشته باشه. اینا اومدن یک کار دیگه ای کردن، اینا اومدن زله برداشتن. زله برداشتن یعنی اینکه اومدن سر سفره که می نشستن، غذا که می خوردن، یک کمی هم غذا با خودشون برمی داشتن می بردن به خونه، یا گفته شده زله برداشتن می بردن واسه دوستاشون، می بردن واسه خیشانشون، همونطوری که بعضی هم سر سفره می برن همین الان. ولی این در صوفیگری رسم بوده گویا، چنین کاری می کردن، یعنی عادی بوده چنین چیزی. اینها می اومدن از سر سفره باقی مانده غذا یا اون چیزی که می موند و برمی داشتن می بردن. لابه کرده عیسی ایشان را، که این دائم است و کم نگردد از زمین. حضرت عیسی ملتمسانه به اینا میگفت که این نعمتی که خدا داره میده، این دائمه، همیشگیه، این قطع نمیشه. شما چرا زله برمیدارین؟ شما دارین چرا این غذاها رو برمیدارین با خودتون میبرین؟ انگار میترسین که این غذا تموم بشه. همیشه این غذا هست. بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خانه مهتری. بدگمانی کردن، کاری که قوم عیسی کردن، یعنی فکر کردن که این نعمت تمام میشه و زود هرچی هست و بردارن ببرن خونه هاشون. و حرص آوری کاری که قوم موسی کردن، زان گدارویان نادیده ز آز آن در رحمت بر ایشان شد فراز. به خاطر این گدارویانی که حالا بعضیا گفتن نادیده به معنای حریص هست، بله نادیده به معنای حریص هم هست، اما چون اینجا داره میگه نادیده ز آز، یعنی آز که خودش حرص هستن میاره، بهتر میبینیم که نادیده به معنای ندیده باشه، یعنی همون چیزی که میگیم تازه به دوران رسیده ندیده. این گدارویانی که صفت اخلاق گدایی داشتن و ندیده بودن اینجور چیزها رو، یا حریص بودن به هر حال از این حرص و از این آز بود، که در رحمت الهی بر روی آنها بسته شد. فراز اینجا به معنای بسته است. فراز هم به معنای باز هست هم به معنای بسته هست، همونجوری که حافظ هم استفاده کرده و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید، که به هر دو معنا در حافظ به کار برده میشه، یعنی هر دو معنا در این بیت حافظ هست و ایهام داره. بگذاریم. ابر بر ناید پی من از زکات و زنا افتد وبا اندر جهات. این بیت ترجمه در واقع قسمتی از حدیث پیامبر هست که پیامبر میگه در حدیثی که از عبدالله ابن عمر از صحابیان پیامبر نقل شده، این گونه میگه که پنج چیزی که اگر شما بهش مبتلا بشین که من به خدا پناه میبرم، اگر شما درگیر اون بشین، اگر شما اونا رو درک بکنین، دو تای از اون پنج چیزی که پیامبر میگه اینها هستن. اگه زنا در قومی ظاهر بشه، غیر از این نیست که تا اون در اون قوم پراکنده میشه یا مرگ در اون قوم میفته، طبق حدیث دیگری که ابن عباس نقل کرده. و وبا به معنای هر بیماری همگانی هست، یعنی بیماری همگانی که مرگ رو شایع میکنه در اونها، یعنی اگر زنا آشکارا در یک قومی صورت بپذیره، مرگ و وبا در اون قوم میفته و شایع میشه و پراکنده میشه. و من نمیکنن گروهی از زکات، مردمی از زکات اموالشون رو، مگر اینکه از باران من میشن. این هم در حدیث هست که هر دو در این بیت اومده. ابر بر ناید پی من از زکات، یعنی وقتی که زکات رو کسی من بکنه، ابر نمیاد که باران بباره. و زنا افتد وبا اندر جهات، و اگر زنا صورت بگیره در گروهی، در اون گروه مرگ پراکنده میشه. این بیت مورانا اشاره داره به این حدیث پیامبر. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هرچه از تاریکی درونت، تاریکی زندگیت، هرچه از غم و غصه و اندوه به تو میاد، به خاطر اینه که تو دلیری میکنی، به خاطر اینه که تو گستاخی میکنی. همه ما انسانها بجز اولیاء خاص خداوند که پیامبر بود یا چون پیامبر، اینها به حدی به یه گونه تا یه اندازه دلیری و گستاخی دارن، و به خاطر همین هم رنج هست. یعنی همان بحثی که پیش از این مطرح کردیم، یعنی خود رو دیدن در برابر خداوند. اگر ذره ای انسان خودش رو ببینه، بی‌ادبی است، چون هیچ چیزی به انسان مرتبط نیست در این دنیا، همه چیزی از آن خداوند هست. حتی همین که انسان چنین تفکری هم داشته باشه، از آن خداوند هست. به خاطر همین هم مولانا از خداوند توفیق رعایت ادب رو میخواد، و اون اندیشه اشعری که در مولانا وجود داره. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. آقای فروزانفر زیبا اشاره کرده که مرد از دیدگاه مولانا کسی است که شهوت رو در واقع از خودش برداره، نه اینکه به سراغ شهوت بره، یعنی برعکس. و اگر کسی این کار رو بکنه، اون مردان رو در واقع به یک معنا گمراه میکنه، یعنی راهزن مردان به این معناست، و راهزن مردان به معنای دیگری این که دست میگذاره رو آن چیزی که مال مردان هست، و در واقع اون نامرده و نباید دست بگذاره روی آن چیزی که از آن مردان هست. این هم یک تفسیر دیگری است از این بیت. از ادب پرنور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. ملک یعنی فرشتگان معصوم و پاک اومدن به خاطر اینکه ادب داشتن. اشاره داره به آیه قرآن که اینکه اونها سرپیچی نمی‌کنن از چیزی که خدا بهشون امر داده، دستور داده، و هر کاری رو که خدا گفته انجام بدین رو انجام میدن. این هم اشاره است به این آیه قرآن. به خاطر همین هم فرشتگان ادب دارن. بود ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. گستاخی همان دلیری و بیباکی کسوف آفتاب هم که آفتاب گرفتگی که البته اینجا ملا هادی سبزواری گفته بدر به جای بود زه یعنی زه رو نقطه نذاشته گفته بدر یعنی بد دلیل آورده که اگر اینجوری گفته باشه مولانا به این معناست که گستاخی ماهه که میاد و رو به روی خورشید وای میسه و باعث خورشید گرفتگی میشه چنین چیزی هم در مورد این بیت گفته شده اما یک معنای دیگری هم که این بیت میتونه داشته باشه اینه که دلیری و بیباکی یعنی خود بزرگبینی که در میان مردم میفته خود رو دیدن و این بی ادبی که در خلق وجود پیدا میکنه به حدی میرسه که در دنیای قیامت آفتاب و ماه گرفته میشن و اونها سیاه میشن و در این سیاهی به جایی که از شرق طلوع کنن از غرب طلوع میکنن. این هم یک تفسیریه که گفته شده و حتی گفته شده که آفتاب در مدار خودش کجروی میکنه و دچار کسوف میشه و این گستاخی آفتاب هست. این هم یک تفسیریه که گفته شده و گفته شده که به این دلیل یعنی اگر گستاخی صورت بگیره خداوند اون رو به این صورت جواب خواهد داد و مثل بیباکی و دلیری و جرأتی که شیطان داشت عزازیل به من شیطان و طرد شد از درگاه الهی به خاطر اون دلیری که در برابر امر الهی داشت. اما در ادامه مولانا پس از آن که توضیح میده در مورد ادب و بهانه پیدا میکنه تا بتونه در مورد ادب سخنی چند رو بگه دوباره برمیگرده به سراغ داستان پادشاه کاری که مولانا بارها در مثنوی معنوی انجام میده یعنی میان داستان میره و داستان دیگه رو حکایت میکنه در مورد موضوع دیگه ای صحبت میکنه دوباره برمیگرده و ادامه داستان رو میگه. این ادامه داستان تا یک قسمتیش رو ما میخونیم و باقی رو میگذاریم برای قسمت‌های بعد. ملاقات پادشاه با آن طبیب الهی که در خوابش بشارت داده بودند به ملاقات او. حالا میخواد بگه چگونه اینها با هم دیگه ملاقات کردن تا ملاقاتش رو اومد داستان. حالا شرح بده اون لحظه ای که پادشاه روبرو شد با آن حکیم الهی. دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دستاشو باز کرد، بعضیا گفتن کنارانش گرفت یعنی کنار یعنی اطراف بدن، گوشه و کنار بدنش رو گرفت، اما به نظر میرسه اینجا معنای دیگری داشته باشه، به معنای اینی که در آغوشش گرفت یا کنارانش گرفت، یعنی کنارانش گرفت در آغوشش گرفت، چون دستاشو باز کرد نشانه ایش که میخواد در آغوشش بگیرد و ادامه ابیات هم باش مرتبط هست. دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. مثل عشق در دل و جانش بود او رو اینطوری در خودش در دل و جان خودش قرار داد، یعنی دیگه خود عشق شده بود، از معشوق هم دیگه بیشتر رفته بود براش. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت. گفت کجا موندی تو راه، به کجاها رسیدی، راه چجور بود، فلان بود، همینطوری که از یک مسافر میپرسن معمولا. پرس پرسان میکشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفت ای هدی حق و دفع حرج، معنی از صبر مفتاح الفرج. یا در نسخه دیگری آمده گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی از صبر مفتاح الفرج، یعنی به جای هدیه نور رو به کار برده. بهش گفت ای هدیه خداوند و ای دفع حرج، حرج یعنی تنگی، سختی، گناه، همین اینها معنا میده، کسی که سختی رو در واقع از میان برمیداره برای من به این معنا در این بیت. و ای کسی که معنی این حدیث پیامبر هستی که از صبر و مفتاح الفرج، پیامبر گفت از صبر و مفتاح الفرج، یعنی صبر کلید گشایشه. گفت ای کسی که خود تو معنی این حدیث هست، وجودت معنی این حدیث هست، ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال، بدون اینکه هیچ گفتاری بخواد به میان بیاد و هیچ سوال و جوابی صورت بگیره. همین که هستی یعنی حل مشکلات، همین که هستی یعنی حل پرسش ها و سوالات. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دست گیری هر که پایش در گل است. هرچی که من تو دل دارم، ما تو دل خودمون داریم، تو مفسر اون هستی، تو به زبانت داری، تو ترجمانش هست، اصلا خود وجود تو ترجمه ای آن چیزیست که ما در دل خودمون داریم. یکم متفاوت رو حافظ میگه، در زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جا القضا ذاق الفضا. بهش گفت مرحبا، سلام، ای مشتبه و ای مرتضی، ای کسی که اگر نباشی، این یک ضرب المثل هست، جاء القضا ذاق الفضا، که قبلا شاعران دیگری هم استفاده کردن. و ملا هادی سبزواری میگه قضا اینجا به معنای مرگ هست، یعنی قضای مرگ هست، و ذاق الفضا یعنی فضای سینه تنگ شدن هست. معنای تحت لفظش اینه که اگر قضا بیاد یا حکم و فرمان بیاد فضا تنگ میشه. این معنای تحت لفظی این ضرب المثل هست، گویا واقعا به همین معناست، گویا اگر حکم بیاد فضا تنگ میشه، شاید فضای سینه تنگ میشه، چنین چیزی هست. یعنی اگر تو نباشی حکم جریان پیدا بکنه، مرگ میاد و فضای سینه ما تنگ میشه. داشت به اون میگفت: انت مولا القوم من لا یشتهی قد ردا کلا لئن لم ینتهی. تو مولا و سرور قومی هستی که اگر کسی به تو میل نداشته باشه هلاک میشه. و اینطوری هم نیست که اون فکر میکنه، یعنی کلا لئن لم ینتهی اشاره داره حالا ادامه اون، یعنی گویا داره ما رو میبره به ادامه ماجرا و به تفسیری که از این آیه شده، چون این قسمتی از یکی از آیات قرآن هست. کلا لئن لم ینتهی یکی از آیات قرآن هست که تفسیر شده، خداوند داره اشاره میکنه به یکی از دشمنان پیامبر که گفته شده منظور ابوجهل هست، که اگر بیمیلی ابوجهل ادامه داشته باشه، اینچنین نیست که ابوجهل فکر میکنه، ما موی پیشانی ابوجهل رو میگیریم و میبریمش، یعنی میبریمش و در دوزخ قرار میدیم، بدون که خود ابوجهل هم بخواد، ما به اجبار اون رو میگیریم و به سمت دوزخ میبریم. حالا داره دقیقا همان چیزی رو که قبلا گفته بود به نظر ما اینجا هم داره میگه به این زبان، که انگار تو پیامبر هستی و اگر کسی مثل ابوجهل به تو بیمیلی داشته باشه ما اون رو میگیریم. اینطوری نیست که اون فکر میکنه، موی پیشانیش رو میگیریم و میبریم به همون معنا، یعنی کسی حق نداره به تو بیمیلی داشته باشه، تو مولای این قومی هستی که کسی درش حق نداره به تو بیمیل باشه. این چنین چیزی رو داره میگه. پس تا کنون سیر اتفاقاتی که در داستان افتاد چندان جلو نرفته و زیر داده شد در مورد اینکه ادب چیست و در مورد اینکه رعایت نکردن ادب چه مجازات هایی رو به دنبال خواهد داشت. و پادشاه هم ادب رو در برابر پیر خودش به این گونه رعایت کرد و در آغوشش گرفت، دست و پاشو بوسید، در کمال احترام اون رو در صدر نشاند و گفت که تو معنیه از صبر و مفتاح الفرجی، که صبر کلید گشایش هاست، تو خود این معنایی، تو سرور قومی هستی که کسی میل به تو پیدا نکنه هرگز نباید اون طور بپنداره که در واقع انگار براش هیچ اتفاقی نیفتاده. و ما بخی شرحی که دادیم در اپیزود بعد اتفاقات داستان ادامه پیدا میکنه و خواهیم دید که طبیب چگونه بیماری بیمار خودش رو که برای اون در واقع اومده به سمت پادشاه رو تشخیص میده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.